بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو استاد غنبرزاده، سوم بهمن ماه، صفحه 52.
بچه بیدار کردی چرا اساتید اینجوری هست؟ میگن به قرارهای نانوشته رشته اساتید پدرم مثلا همه با هم یه کاری انجام میدن، یه چیزی رو همه با هم حل میکنن، یه چیزی رو با هم اینجوری معنا میکنن، نهایتا
در کل حوزه انزلال
نمیکنم. ولی اصلا اخیرا به کارت کلون نوشتم، قرارداد نوشته شده است. مثلا حالا به کوز حمامی که برسیم مثلا اونجا همه با هم میخندن مثلا. چرا؟ چرا باید قرار بخندیم مثلا قضیه چیه؟ نه این داستان اینه که یه اصطلاح اون دوی لغت معنا میکنه، یه اینا اصطلاح در نگارش کتب بوده تا حدی که نویسنده یه کتاب میاد تو درس خودش میگه من جایی گفتم فهم اشاره دارم به این اشکال
اینجا بله
یک سبک نگارش کتاب بوده. فهم و فتعمل ها اشاره به اشکالاتیست که نویسنده فعلا نمیخواسته این اشکالات رو مطرح کنه. این یک اصطلاحه، نباید لغت معنا کنه. اول به فهم کرده، دوال به فهم چرا ربطی به اشکال داره؟ بعدش شاگردانشون آقای مشکینی و آقای فیروزآبادی و که میگن مرحوم آخوند اینجا فهم کنید تو کلاس رو فهم منظورم چنین اشکالی است. یه اصطلاح رویه بوده در نگارش کتب، نه فقط یک نفر، همگان همینجور بودن. خودشون هم خود نویسنده کتاب هم میاد بعدا میگه من مددش مطالعه میکنم، شما گفتی فهم منظور چه اشکالی است، میگه منظور این اشکال بود. نه آقا فهم که معناش مثلا اشکالی، اصطلاح شده نه لغت معنا. این نکته از اونجاست، یعنی از خود نویسنده ها شروع شده، نه اینکه مثلا بعد نویسنده ما تصمیم گرفتیم اینجور باشه. خودشون تو درساشون، من هم همون شیخ، هم همون ماکن، هم دیگران، هم صاحب جمعه، هم صاحب جمعه، همین رو فهمان فتح عمل داره، یه سبک نگارش. خب ادامه داستان عرض کردیم که جواب اصلی اینه که اصلا استثاب فرد شما چرا فکر کردید ملکیت دو جوره، ما یک ملکیت بیشتر نداریم و این که گاهی بینه حق فرد فرد اون یه حکم شرعیه، شرع بر بعضی از مالکین در بعض از حقوق حق فرد قرار داده، بر بعضی هم قرار نداده، اینا احکام شرعی هست، باعث نمیشه که ماهیت ملک عوض بشه. بله برنه ملکه در متزلزل و مستقر لیسه به اعتبار اختلاف فی حقیقته. این که ملک رو ما تقسیم میکنیم به متزلزل و مستقر معنیش نیست که ملکیت دو جور حقیقت دارد، مثلا انسان زن و که اختلاف اگر میکنه به اختلاف حقیقت این دونو، نه این نیست. مثل انسان امروز و فردا میمونه، زید و عمد دو حقیقته، اما زید امروز و زید فردا که دو تا حقیقت نیست، با چه رو میگن زید امروز زید فردا؟ خب اون به طور زمانه، ربطی نداره که حقیقت عوض شده باشه، که این همچین چیزیه، ملک عوض نمیشه. احکام یه جایی اینو مثلا اگر دیروز زید تکلیف مشق داشت، امروز نداشت، این میشه زید بیمش، اون میشه زید بامش، مثلا دو جور زید داریم. او یه حکم اشاره برده در یه حالتی گذاشته در یه حالتی نداشته، احکام متفاوت که باز نمیشه و نظامن حقیقت میشه عوضی بشه که در یه شرایطی شاره برده یه حکمی داره، جای دیگه این حکم نداره. بله گاهی اوقات هم تفاوت احکام مال تفاوت ماهیت ها، چون ماهیتش فرق کرد حکم عوض شد. زید با خواهرته احکامش متفاوته چون ماهیتشون متفاوته، اونو قبول داره، ولی استفه اینکه شارع در یک موضوع دو جور حکم در جا مختلف شده معنیش نیست که حقیقت همیشه عوض میشه با احکام، اینجوری که نیست. شما بفهمید یه جاهایی ماهیت تغییر کنی، یه جاهایی ماهیت باید در احکام در شرایط مختلف عوض رو میره کردیم. خب پس تدرجل مستقرار از کجاست؟ نما یعنی این انقسام به اعتبار حکم شارعه علال ملک فی بعض المقامات زبان به رجوع مالک الاصلی. شارعه گفته ملکیت که میاد همه جا، یه جاهای شارعه گفته اگه مالک اصلی رجوع کنه این ملکیت از بین میره زائل میشه، ما از اینجا در آوردیم ملک متزلزل، ولی این دو نوع از مالکیت ملکیت میشه. این اصل تا اینجا این اصل ادعا بود. برای ادعا بود از مرموشه طلب شاهد کنیم که آره یک اصلی بگه اصلا جز دو همون ملکی هم شاهد شما تیه که بگید ملکی هسته که ریال الله علیه بعد ذکر بکنه. پس اصل ادعا اینه، اگر این ادعا ثابت بشود جوابش معلومه که استثناء استثناء فرده، اصلا تغییر در فرد وجود نداره، استثناء فرده و کلی اقتصانی نیست که بخوام شما این منشأ و توضیح اون حکم شارطی بعد مقامات. چرا شارط در بعد مقامات میگه با رجوع مالک ملکیت زائل میشه مثل دعوا به هبه، اما در بعد مقامات مثل بیع نمیشه؟ اون نکات و حکمت های داستانه. اون سببی که مملکه در شارط چند جوره، بعضی سببها رو یه جوری شارط دیده، بعضی سببها رو دیگر اینجور ندیده. مثلا در سبب هبه این همو برای مسببش قائل شده، بر بی قائل نیست. مربوط میشه به اختلاف اسباب تملیک و من شما در اختلاف اختلاف و حقیقت سبب المملک. شما اون سببی که از راه اون سبب شما تملیک کردیم متفاوته، عرفن هم متفاوته، نه که برای شرعن در عرف هم که عقود جایز داریم. یه سری سبب هاست که این سبب رو قانون گذار سبب لزومی نمیبینه، یعنی برای شما حق رجوع در این سبب رو قائل میشه. یه سری سبب ها هست نه، این بر اساس اغراض معاملاتی است که دارن، هم عقلا اینه دارن هم شریعت داره. یه جایی من نمیخوام عقل متزلزل باشه، یعنی وقتی وارد بیع میشم مردم دنبال بیعی چجور بیعی هست؟ بیعی هم که مطمئن باشم مال خودشونه، هر از بایی باید پس بگیره که این نظام هم میریزه مثلا. اما اون کلی عقد دیگری هم خورد بکنه، این عقد هم عقد جاهد مثل چی فکر آریه، من گفتم که این روی استعاد کنم هر لحظه هم که بخوام پس بگیرم، اونجا اوغلا هم میگن این عقد عقد جاهد سبب ممله که اون سببی که اشتران کنیم ما هم متفاوته. و من شما در اختلاف، اختلاف و حقیقت سبب مملک، لا اختلاف و حقیقت ملک. در حقیقت ملک فرقی نیست، اگر اختلافی هست مربوط به حقیقت سبب مملکه. این بیع و هبه هستن که با هم فرق میکنن، اما ملکیتی که در بیع وجود میاد و ملکیتی که در بیع وجود میاد هیچ فرق رو هم نداره، شما مالک میشید. این ملکیت فرق میکنه، بله سبب ما فرق میکنه. اگر ملکیت با بیع آمده باشه برای اون مملک حق پس وجود داره، وجود نداره، اما در حقه وجود فجواب و رجوع و عدمه و عدمه این عدم و جواز این من الاحکام شرعیت سبب لا من الخصوصیات المعقودت فی المسبب. یعنی دو تا جوابه، اولا که جزء خصوصیات مسبب نیست، جزء احکامه، اولا سوالی اصلا جزء احکام مسبب نیست، اگر هم احکام جزء احکام سببه اصلا ربطی به مسبب نداره. یعنی اگر جزء احکام سبب نبود جزء احکام مسبب هم بود تا اینجا کافی بود، اصلا میگیم جزء احکام سبب به جزء احکام مسببه، باز هم ربطی به ماهیت و حقیقتش نداشت. دو تا جواب، اولا که این مقدمه ماهیتش نیست، صرفا جزء احکام شرعیه. ثانیا جزء احکام مسبب هم نیست، اصلا جزء احکام ملک نیست، جزء احکام عقده. اصلا حق فرض یعنی حق فرض و عقد، ربطی به ملک نداره اینجا. خب چرا آقای میگن ملک متزلزلی؟ چه شوخیشون گرفته، اصطلاحی در آوردن مثل نماز صبح. ما نماز صبح نداریم در روایات، آقای میگه نماز صبح، نماز صبح چه؟ اونی که داریم نماز فجره، صبح که بشه که نماز غذا میشه که و صبح هر ذات نفت صلات فجر، چون این روایت بگاه که میگه صلات صبح، صبح که میگه نماز غذا شده که صلات فجر از فجر تا صبح وقتی نماز. حالا ما دوست داشتیم آخر وقتش رو بگیم، این که ما دوست داریم که دلیل نمیشه، اینا اطلاع بقاست دوست داشتم بگم ملک متزلزل جوش که ماهیت ملک و اجزا هم از بشه
تو منظری کجا این مورد؟
در چیزی دو مثالی دادم من
تو منظری که گفتیم کجا گفتیم که اختلاف خود این مسببان اختلاف احکام داره، بلکه
احکام داره نداره، ولی اگر میداشت کافی بود. اگر اینها احکام مسبب بود و مقابل در مسبب نبود همین یک جواب ما بس بود. علاوه بر اینکه در مانندگی جز احکام مسبب هم نیست، جز احکام سببه. لازم نبود اینو بگیم این چون در مورد اینجوری شیخ گفته. حالا اگر یه جایی مثلا در یه مورد یه روز احکام مسبب باشه اون باشه، احکام متفاوت باشه معنیش نیست که ماهیت هم متفاوت شد که. فیدل علیه. خب این توضیح داستان بود. حالا دلیل وقتی ما میگیم ملک متفاوت نیست و شاهد را کنیم و یدل علیه، این داخل پرانتز چیزا دیگری به ذهن شیخ رسیده که قبل از اینکه فاعل یدل را بیان کنه دو تا نکته به عنوان معزه. معنی اول، معنی یکفی فلسطس ها و شک و که ان لزومه من خصوصیات ملک آمن لوازر سبب مومنده. اول اینکه حالا ما هنوز شاهدی که نیاوردیم که شما میپذیرید یا نه، فرض کنید اصلا ما شاهدی هم نداره شک شد داستان، نه شما تونستی اثبات کنید که ملک متزلزل داره که مستقر دو نوع از ملکیته، نه من تونستم ثابت کنم که نه یک نوع از ملکیته و اون جز احکام مثلا سبب است. اگه شک کردیم یه فقیر متأخری شک کرد، این چه کار را بکنه؟ استثاب جاری میشه یا نمیشه؟ پس کسی که احراز کنه که دو تا ملکیت نداره که میشه استثاب فرد، از استثاب جاری. اون که احراز کنه اینا دو نوع ملکیت هم میشه استثاب کلی قسم ثانی و برام هم اشکال متشکل جاری نیست. حالا اگه شک کردیم که این استثاب فردی استثاب کلی استثاب جاری میشه یا نمیشه، اما شما میگه که شک هم کنیم کافی و اینکه استثاب جاری
میشه.
این استثاب فرد و احراز مثال عینی دیگه تکمی بزنیم حالا از این حالت اعتباری ها بیم بیرون. یه زیده، من میدونم زید عوض شد، نمیدونم زید تبدیل شد به امر یا نه، زید مثلا خندان بود دیگه نمیخند، اگر نه خنده خب زید همه زیده، اما اگر تبدیل شده به امر یه فرد جدید اصلا به وجود آمده. حالا اگه شک داشته باشم میتونم احتساب مقال زید کنم یا نمیتونم؟ ببین احتمال میدم زیدی که تو خونه بود تبدیل شد به امر، اگه تبدیل شد به امر از زید دیگه تو خونه بود، احتمال میدم نه قیافش عوض شد، یعنی تو داشت میخندید حالا اخم کردی من فکر کردم امره، امر هم چه اخم میکنه نه حالا زید فقط اخم کرده، در این شک ممکنم احتساب مقال زید کنم یا نمیتونم؟ این مثلا ملک دیگری دو نوع ملک یا همون یک نوع ملک دام پیدا کرده، آخه شکلش روشه با همون ملکی که یقین داشته همون استثاب بکنم من نمیدانم فرد عوض شد یا حالات فرد استثاب بکنم بگم فرد عوض
شد ما شاید این که از همه اول یک فرد دیوسته اینه مثلا مثل زید نیست
کلی دست سامی
این معنی شاید دارم که از همه اول که این میچ اومد میلی که مرجع باز رجوع بود باشه همه
مثل سامی دیگه
مثلش تو زید
یعنی از اول ممکنه زید هم بوده باشه کلی دست سامی کلی انسان رو
باید نیسته با زید رو
ولی احتمال که داره احتمال داره خود اون زید بوده باشه و حالا دیشن قصده باشه
همه اول هم بوده
گوش بدید به هر من شما دقت نمی کنید چی شد. نکته ای که وجود داره اینه در کلی قسم ثانی اونی که درش اشکال وجود داره اینه که اون فردی که کلی در ذهن شما که یکیش باید مخدوع زمان باشه، اونهایی که میگن احتساب کلی قسم ثانی حجر نیست دلیلشون چیه؟ میگن اگر زید بود حتما از مندر، اگر امر بود باقیه، ما نمی از این قبیل نیست. چرا؟ چون احتمال میدیم اگر هم زید بود همون زید هم باقیه اشکال شده چون شک داره. حالا اگر مثال این باشه من نمیدونم اون کلی در دل زید رو وجود اومد یا امر، اگر امر باشد حتما مونده، اگر زید باشد شاید مونده، این شما احساس رو بفرد از اون کلی نیست وقتی شک داشته باشن
بس شاید باقیه
الله اکبر عجب چیزی باشه. نتیجه می شود که وقتی شک داشته باشیم
یقین سابق اینجا چیه؟
همون فرقی از ملکیت که موجود شد که نمیدونی متزلزل یا لازم.
خب یقین بر کلیه
بر یکی از افراد کلیه که فرد رو نمیشناسه.
بس یقین بر کلیه
ولی نمیدونی اون فرد ظاهر شد یا نشد. خب استثار فرد جاریه دیگه کلی چیه؟ ببین کلی در دل یک فردی بود. اصلا بیایم کنار یک جور دیگه مثال بزنم. یک کسی رفت داخل اتاق، شما نمیدونید زید و عمرو، همون یه آدمه نمیدونید اومد بیرون یا نه. استثار کلیه یا استثار فرده؟ اینجور که اگر کلی باشه کلی قسم اوله، با اینکه من نمیشناسمش، اما احتمال میدم همون یه فردی که رفت تو همون ادامه بود داده باشه.
این مشکلش تو این
میشه استثناء. اگرم کلی بخوام من میگم استثناء فرد نهایتا میشه تو کلی قسم اول، اصلا قسم ثانی نیست. در اصل وقتی شک کرد بکنیم استثناء جاریه.
این مشکل اینه که این تو این دومی که قرار روش مشکوک باشه، اون فرد مشکوکه، اعراض نشد که همون فرد متعدنه. ببینید شما
میادش اعراض بشه که حالا من زید یه کسی رفت داخل اتاق، اصلا نمیدونم از اول زید یا ام، ولی همون یک فرد رو نمیدونم اومد بیرون یا نه اومد. خب استثناء فردش رو بکنم، میشه استثناء اگر کلی بشه قسم اوله قسم ثانی.
اون کسی که اون فردی که باید توش شک بشه، همون باید فردی باشه که متیقنه.
تا همون فردی که یقین داشتم نمیدونم هست یا نیست.
اصلا
نمیدونم که اون فردی که رفت، ولی احتمال میدم شاید، همین دقیقا همین نمیدونم، ولی شاید همون فرد باشد. پس قطع به زبانش ندارم، استثناء فرد میکنم دیگه. بله که احراز نکردم شک دارم، به خیلی مهمه در نتیجه. این اصلا رو استثناء فرد به مرحوم شیخ اشکال کردن، از جمله کسانی که اشکال کردن خود من در حاشیه خطیم نگه بودن میرم اشکال بیشه نمیشم بیم که باید احراز بشی شبه مصداقه استثناء استثناء مجد نه با این قابل تفسیره، چون استثناء فرد جاریه در اندشک هم استثناء فرد میکنیم، مثلا استثناء نوبت به استثناء کلی نمیرسه. اول هم کلی بخواد کسی بگه کلی قسم اول، مثل اونجایی که کلی قسم اول، مثل اونجایی که یا آدمی داخل رفته نمیدونه زید یا امر، همون یا آدمه هم مونده هنوز احتمال دیدی شاید شاید ما عوض شده باشه، شاید همون مونده باشه، ولی استثناء فرد جاری هستن یا استثناء کلی قسم اول نوبت به استثناء کلی قسم اول. در بعد شک هم اگر نتونستیم احراز بکنیم استثناء جاری به نوبت به استثناء کلی قسم ثانی نمیرسه. اصلا تهش استثناء کلی قسم اول بس این در ازم میشم من همون یک فی فلسطس ها در جریان استثناء کافیست از شک و فی انن لزوم همین خصوصیات ملک، همین که ندونیم لزوم جز خصوصیات ملکه یا نه جز لوازم سببه، اینو ندونیم احرازش نکنیم باز میشه استثناء کرد. پس اگر بدانیم که جز لوازم سببه که میشه استثناء کرد، اگر شک داشته باشیم میشه استثناء کرد، بله اگر بدانیم که جز خصوصیات ملکه و هم میشه کلی قسم ثانی. جواب سهرمی نمیتونیم بدیم، بعد ما هم جواب کبرمی بدیم که خب حالا کلی قسم ثانی هم لازم آخر بود، جواب سهرمی دیگه خلاص. این معنی اول روش فکر کنید، من اصراری ندارم که بپذیرید. او بله و نه این معنی دوم فرق میکنه با معنی اول. معنی اول میخواست این نکته رو بگه، معنی دوم خودش مونه شاهد محسوب میشه، شاهد وجدانی. معنی المحسوس بالوجدان ان انشاء الملک فی الهبه اللازمه و غیرها علی نهج واحد. خودش به وجدانتون مراجعه کنید. شما دو تا هم مباحثه دارید، به هر کدوم یک شکلات هدیه بدید. یکی این دو تا پسرعموی شماست، اونی که به پسرعموی حق رجوع نداره، اونی یکی دیگه حق رجوع داره. صرف اینکه چون حق رجوع داره نوع ملکیت هایی که برای افراد میاد متفاوت شده، یعنی این یه جور مالکه اون یه جور دیگه مالکه. حالا هر دو مالک هم در ملکیتشون چه فرقی هست؟ نتیجه همه با هم تفاوت داره، چه تفاوت داره؟ وجدان ما ارتضا میکنه که اینا در دو نوع هبه یه چیزی بیشتر اشنا نمیکنه. اینجوری که یک فرد از ملکیت رو در اینجا اشنا کنه یه فرد دیگری مقایر با این رو نه بابا همونی که اینجا اشنا کنه اونم اونجا این هم اشنا کنه. دو جور چی؟ دو چیز نیست. خب امروز آقا دو جور هست مثلا دیگه این دیگه وجدان آقا کسی میخواد بیشتری کنه و کاری نتیم باش بکنیم که این شاهده بیش از کن اینا منبهات، اینا استدلال نیست. اینجوری بشه مثلا حالا من مثلا لحن رو تغییر بدم شیوه سرم، یه کسی زیر بار نمیده دیگه، میگه نه به نظر من واقعا اون به پسرم گوش میده دیگه، یه نوع یه جور دیگری بگیده خب اون آقای چیز میگفت که بودم براتون آقای اول انقلاب بوده آقای مهدوی کنیم و باید مناظره میکرد با یک چیز از ما دیگر از خارج همین مقابل علیت شما بیبی اون بود و بحث قانون نظم و علیت و از این خودش بحث میکرد بچه بگو که همیش فعال موچه که دست شماست آقای مهدوی فعال توی این جعبه اگر این قطعات رو بدهیم و تکنش بدهیم احتمال میدید همچین ساعتی در بیار شما که میگید صدفه اتفاق ممکنه خدایش این احتمال میده که مثلا یه سری پلاستیک و مثلا فلز و شیشه و اینا با هم مثلا هم زدن یه باز کردن همچین ساعتی مثلا بعد این درست کار کنه یعنی اینجور اون گفت بله من احتمال میده میشه احتمال بله خب احتمال ولی ما برای کسان که احتمال نمیدن کافی بس استدلال اونایی که این احتمال نمیدن بس اونان علیت درست آخه این که احتمال میدن خب ایده حالا این وجدانه دیگه این یک حرفی داخل پرانتز پس شاهد اول ما همین محسوس به وجدانه که ما احساس چرا هیبر رو رسال داده به نظرنا خود هیروبه هم رسال میزده درست بود اما اینجا روشن‌تره چون هر که حتی اگر این آقا محسوس به وجدانه که وقتی من به طرف میفروشم واهبه میکنم از جهت تملیک من فرقی نیست از جهت عوضدار بودنش فرقه یعنی اینی که دارم تملیک میکنم که بین هیروبه فرقی نمیکنه فرقش اینه که در هیروبه که تملیک کردم عوض نخواستم که عوض خواستم اگر تفاوت من تو نایه عوضه تملک عوض نداره تملیک ما اول این برش که فرقی نداره حتی اونجا وجدان حاکمه من همون ملکیت انشان میکنم که تو هیروبه یعنی در تملیکی که اشتا میکنم فرق وجود نداره حالا ممکنه در نیوهبه کسی مثلا خیلی خوب در دو نیوهبه مثال میزنیم که یکی لازم و غیر لازم اونجا که دیگه انصافا کسی رو که دو نوع ملکیت
این الگوها با هم فرق میکنه مثلا اون ملکیتی که به اون فرد که مثلا لازمه میده یه الگوی ایش الگوی دیگه دوش نداره یعنی میدونه که مثلا من به این دادم دیگه مالش میشه چون هبه لازمه دیره هم اما به اون یکی که دادم
این مال علم به اینه که عقل وجود داره
بالاخره این الگوی هستی
حالا اشکال بعدی که من میشه بارزش بشین دیگه مشکل حل میشه اما حالا اگه کسی از این چیزا رو خبر نداشته باشه انشاش باطله چرا؟ اون دوبار ملکیت اصلا قصد نکرده اگر شما بگید ملکیت ها متفاوته پس من موقع انشا باید قصدش کنم بدون قصد من چجوری؟ مثل اینکه من میگم یکی از اموالم به فروختم این درست این باطل باید تعیین کنی چی رو فروختم
من خب باید
نه این دعوی که خلاف ضرورته مگه جایز بودن یا مگه همه میشه باطل بشه یا بین باطل بشه من اگر در بین لازم بودن رو میخواه حد نکنم اصلا نمیدونم در اسلام بین هم وجود داره یا نداره بین هم باید باطل بشه اگه دو نوع ملکی لوازم دو نوع ملک رو میپذیرید پس اشکال بعدی غیر از داستان وجدان طبعات تالیف و واسطه های دوئیته شما وقتی دو تا فرد کردید باید فرد تعیین کنید به عبارت اخرى حال وارد عبارت میشید که اگر شد دو فرد تعیین دو فرد به دست کیه؟ به دست متعامله نه به دست شارعه من در میشه که به دست متعامله این باشه خب این لوازم بدی داره به دست من باشه آدم من قصد نکردم باید بگم نمیشه اول که میده نمیشه اگر این دیگر شارعه قاعده اهل عبور تا بطن در حضور که یک قاعده تخصیص ناپذیره قبلا گفتیم اینو اون قاعده اهل عبور مگه میشه من یه چیز رو قصد کنم شارعه چیز دیگه من قصد میکنم هده عمل لازم باشم شارعه میگه که من میگویم ملک متزلزل من یه نوع ملکیت قصد کردم شارعه یه ملکیت دیگه که من قصد نکردم پایگیری پس من کتاب رو به شما گفتم شاید بگه عباد ملک و آقا میشه که اونجا زیر بار نمیدیم اگه ملکیت دو جوره و دست من نیست دست شاره باید ببذیرید که من یه ملکیت رو قصد میکنم خب قاعده علاقه چی میشه مثلا پس هر راه مثلا نمیتونیم بدیم به یاد شاره نمیتونیم بذاریم به عده اینها از همه اینها اینا بومبست هایی که وجود داره اینا همه باز منبعاتی میشه این که بابا اصلا ملک اینا تو م ملکیت من قطع ملکیت میکنم. این که جایز است یا نه جز احکام شرعی است که شارع کار گذاشته کاری نداشته، من بدونم ندونم، اینا جزء منشأ نیست اصلا که منشأ ملکیته. ملکیت اصلا در داخلش جواز وجود نخواهیده. مردش این استش که اگر در هبه کسی قصد ملک نزوم بکنند، هبه باید بشه رفت لازم. در به اگر کسی مرگ باید اگر قصد کنم، همین نیاد قصد کنم ملک متزلزله باید بیه بشه باید. پس نزوم متواز باید تابع قصد متواهیه این باشد. من باید در کتاب فکر میشین به لازم از هبه اونی بسته این که چجور هست، این خلاف ضرورت نمیشه، قابل التزام نیست. این هم شاید ان اللزوم و الجواز لو کان من خصوصیات الملک، اگر از خصوصیات ملک بود در جنسی ما دو نوع ملک داشتیم، اون وقت فاما ان یکون تخصیص القدر المشترک به احدى الخصوصیتین به جعل المالک او به حکم الشارع. خب این که ملک به عنوان قدر مشترک در قالب کدام یک از این دو نوع محقق شود، اسمش رو بشه تخصیص قدر مشترک به احدى الخصوصیتین. که این قدر مشترک اصل ملکیت باشه رو کدوم خصوصیت رو بهش بدیم، خصوصیت جواز رو یا خصوصیت نزوم رو؟ این تخصیص احدى الخصوصیتین رو کی بهش میده؟ خود متبایعین میدن یا شارع میده؟ از این شخص سوم که نداریم، یا باید به جهل مالک باشد، خود مالک گفته من این نوع ملکیت رو میخوام بدم، یا باید به حکم شارع باشد. هر دو شب خرابه. فاین کار اول، یعنی اگر به جهل مالک باشد، لازمش اینه که مالک باید تعیین کننده داستان باشه، هر چی او تصمیم گرفت. اگر ربی خواست من که متزلزل به جمهورت بشه، یا بگیم اگر چنین نیتی کرد اصلا به باطل است، اصلا شارع بذاره میکنه، هر چی بگیم خلاف به ضرورت. کان لازم از تفصیل بین اقسام تملیک مختلفه، مختلفه یعنی در بی در هبه اینا، به حسب وقت رجوع باید اینو بگیم، بگیم اگر وقت رجوع داشتن، اگر نداشتن، یا قصد عدم رجوع یا عدم قصدهی، سه حالت داریم. بگیم اگر قصد رجوع کردن ملک متزلزل میشه، اگر قصد عدم رجوع کردن ملک لازم بیاد، اگر قصد نکردن معامله باطل است، چون هیچ کدوم قصد نکردن، نه این فردا نه اون فردا، هیچ کدوم قصد نکردن معامله باطل است. با چنین تفصیلی بدید خدایش فقیه جرأت میکنه چی بود اون برداشته متفقهی همچه حرفی میزنه که فقیه میکنه و آقا بدیهی و البطلان دیگه در امور بدیهیات از شیخ استدلال نخواهیم دیگه، گفته بدیهی و البطلان ازلا تأثیر لقصد مالک به رجوع عدن خدایش در این که چه چیزی رو بفروشم قصد مالک مهمه، اما اگر حق رجوع داشته باشم نداشته باشم قصد مالک هیچ اثر نداره. قصد مالک چه تأثیری داره در اینکه من ملکم جایز باشه زاده باشه؟
خلاف سیر است
بدیهی و البطلان دیگه، از نماز بدیهیات چرا میپرسید شما؟ مگه خلاف اجماع، خلاف زیرت، خلاف ظواهر بعض از روایات، خلاف ضرورت مسلمین، یعنی شیعه و سنی درش اتفاق، در حدی که میشه گفت منکرش خارج از اسلام. این بگیم معاملات این که لازم اجازه به نیت افراده، این مثل این که بگیم چرا نماسم دوره کرده
همین ستاره به یه بیان همین که مرتبه شد بگیم که مثلا یه بار شخص که داره مثلا میپوشه داره تنبیه بکنه با خیار به احساس چی رو قصد کرده؟ به احساس قصد رجوع کرده
با خیار، یعنی شرط کنه؟ نه شرط بشه شرط بگم اما مثلا بگم نباید چیزی رو که از مالک بپذیریم شرط نه بله مالک میتوند بکنه به شرط خیار، شرط شما در عموم اون بود قصد کجا گفته شده؟
الان وقتی شرط
بود
الان وقتی شرط بود چی رو رجوع کنه؟ قصد رجوع میکنه
اما قصدش نیست که باشه شما خیال داشته باشه، شرط اوست. اگر شرط نکنه ولی این قصد داشته
باشه
در منقضه گفتم در قصدش این بود که منقضه باشه ولی نگو دائم میشه. زن فایده نداره، باید شرط کنن. من فرض زمین بود که زنم فرض کنید که قابلیت پیشرفت علمی تا دکترا داشته باشه، بعد این که این دیپلماتی هرچی میکنه این ریاضش کم رد زمین بود، من تو رد مگه که با شرط کرده باشید که من به شرط این من
از اون یه اشکال دیگه میشه که مثلا خدا من بعد این قصد رو امضا نکرده،
قصد رو چی رو شرط از این شروع میاد قصد رو شرط رو شما بیاد، اگر لازمه حرف شما اینه که قصد حتی بدون شرط هم باید موثر باشه. باید ترین داستان عدم القصد در فرض عدم القصد باید دیگه دفعه معامله باطله، چون من نیت نکردم چه جوری
باشه. عدم القصد عدم القصد موثر
باشه. شما چرا اصلا دارید همش مخالف شیخ باشید؟ من
نمی‌فهمم. خود شیخ
میگه در خارجه، شما میگید آها شیخ اینو فهمیدن چه. و این کان از ثانی بگذار بقیه سوالاتو تو کلاس اوسریانی و مشاوره من بگذار. و این کان از ثانی مطلب شیخ روشنه، حالا اشکالات جوابا هست، همین که میفهمید دیدم نوشتم تو نوشته بودم هم، ولی خب راجبش میشه فکر. و این کان از ثانی، اما اگر میگید اصلا به معلومه این خلاف گفتید بدیهی و البطلان اون که فقط بدیهی، نه این به دست شارع، شارع تعیین میکنه، شارع متعدد شما بفروشید یا همه کنید چه سریع تعیین میکنه که این مثل لازمه یا نیست، اینجوری در خوشحال خودش تعیین میکنه مثل داستان ارز. حالا هرچی شما بگون من نمیخوام که این بچه هم با من بیادبی کرده، یه از من ارز نمیده هرچی بگیم ارز میبرید چون دست شاره دیگه، به حکم شاره نختی هم به قطع مورده اون مقرد ندارن. حالا این دومی رو بگیم چی میشه؟ میگیم نه بابا ارث و اینا که پای عقدی وسطی نیست، اینا رو پذیرفتیم. اما در باب عقود مگه میشه که من مثلا به شما تبلیغ کردم کتاب رو، بعد بگید که نه شما کتاب کنم کتاب میشه بی شما دفتر فروختیم نفروختم لد من امضا و شارع العقد علا غیر ما قصده المنشه، شارع داره عقدی رو امضا میکنه غیر واجب رو انشاء کرده بود. قبلا گفتیم مثلا قاعده چرا کلمه امضا رو آورده؟ به خاطر توضیحی که قبلا داد، مثلا قاعده العقود ثابت به وجود به خاطر امضا شریعته، یعنی چون ظاهر ادله عموم العقد یعنی همون اربا هستی که میگید و من دارم امضا میکنم، خب شاید ادله مثلا امضا نده به تاسیس نیست، میگم شما میتونه بگه این عقد امضا میکنم یا امضا نمیکنم، اینکه امضا میکنم به یه چیزی که شما قصد نکردی این از کجا بخورم در بیاریم بیشتر بیاری برشت و حالا باطل اون فلوگو در باب عقودی باطله، اینکه باطله دقیق باشید و بر اساس توضیحات قبلی منوشه نه که یه تخصیص ناپذیره، ما قبلا گفتیم تخصیص برای هست و دلیل خاص میخواد، چون ادله امضا ظاهرش اینه که که رد کردید امضا میکنیم، اگر یه چیز دیگری غیر از قصد شما بخواد معقل باشه دلیل خاص باید باشه باشه، ولی با ادله امضا این کار پیش نمیره. لما تقدم ان العقود المصححه عند الشارع تطابق قصور، قبلا گفتیم که عقودی که شارع تصحیحش کرده تابع قصوره، چون شارع با ادله امضا تصحیح کرده، ادله امضا یعنی هرچی که شما قصد کردید من امضا میکنم، تصحیح که نیست. بعد مثلا در باب عقد موقته وقتی شارع میگه ظاهر، اگر ماهیت عقد موقته رو ظاهر دو تا در نظر گرفتیم، مثلا اونجا میگیم دیگه تعهد اومده گفته من غیر از اینکه شما قصد کردید، اونجا میگیم با دلیل خاص بله، در باب شرط در باب اونجا که دلیل نداشته باشیم چی؟ باید دلیل امضا. و این هم کنال قول به تخلف و منافی مسئله به معاتات، اگر چه قول به تخلف در این مسئله معاتات ممکنه، چرا؟ اینه دیگه باید بسید من
دارم
عمل عملا گفتیم یه در باب معاتات دو تا اشکال داشتیم، یکی اینکه عملا معاتات نزد کسانی که غالب اباحه هستن عقد نیست، پس دست کم اباحه‌ای ها می توانند بگویند که شارع تعیین می کند لزوم و جواز را، در باب معاتات نه در باب عقود، اونا تو عقود نمیتونن اینو بگن، اباحه‌ای ها فقط تو معاتات، به معاتاتی تو به معاتاتی اینجور چیزه، چون این را عقد نمی دونن یه چیزی شبیه ارث میشه، میتونن بگن شارع تعیین می کنه چجور ملکیتی رو، اونا میتونن همچه حرفی بزنن. اما دقت کنید، خب ما اشکال میبریم رو اون به، حالا فقط بحث ما مشکل ما در به معاتات هم میشه، به زیغه اینو چی میگیم؟ در وزیره ای که میخواد تعیین کنه ملکو، در وزیره ای هم میتونیم مزرده بشه که به قصد متوایه اینه. پس اشکال نه، با وجود جهاریه. اگر چه مانع نفی رو تازه حالین به اباحه ها، حالین به اباحه میتونن بگن آقا ما که معاصات عقل نمیدونیم، پس این عقل نیست، حکم و شرعی و چاره دوست داشته اینا در حده معاصاتی جایز کنه، در به معاصاتی لازم بیا جایز کنه. اما در وجود چی میگن؟ در وجود هر اشکاله هم اشکاله. شاید من میتونم بیاد قصد مطابقه نماز کنه عدله امضا چی میشه؟ حتی نکنید و ایر ام کردن قول به تخلف اونا، قول به تخلف در باب معاطات ممکنه براهن علا مازکر ناسابقن انتصارن لقائل به عدم المید در دفاع. این رو در رد کاشورزتا برای کسانی که غالب ملک نبودن اباحه‌ای بودن گفتیم من منع وجوب امضاء المعاطات الفعلیه علی طبق وجود المتعاطیان اصلا دلیلی نداریم که واجب باشد امضاء معاملات فعلیه بر طبق قصدشون. چرا؟ چون ادله امضاء وجود اصلا نمیگیره باب معاطات رو، این اصلا عقد نمیدونن که با هم پولی راستش کنن. اون در باب وجود باید گفت، در باب معاطات این که عقد نیست، حکم شرعی اون شارع واسطه عقد جایز. اینا میتونن در باب معاطات اینا حرف بزنن، اما خب اشکال ما ربطی به باب معاطات که فقط نداشت، اشکال ما در باب عقود هم جاریه. لکن الکلام فی قاعدت النجوم فی الملک یشمل العقود ایضا. اینایی که میگن ملک دو جور داریم، ملک لازم ملک متزلزل، در عقود چی جواب میدن؟ بالاخره اونجا رو جواب بدن یا نه؟ آیا میتونن متزلزل بشن که این تابع قصد متوایه اینه؟ نه. میتونن بگن که دست شارع بزن؟ نه. پنجون هم بگرد ملک متزلزل و ملک لازم یک ماهیت دارن.
اونجا
اصلا این خود بزن خود رو بگم تیر آخر قابل تحصیل بشیم. این تحصیل در باب عقود بگیم ملک متزلزل و ملک لازم یک ماهیت بیشتر نداره، اما در غیر باب عقود که معاطات باشه بگیم ملک لازم و ملک لازم دو نوع ماهیت داره که هم داریم چی؟
این
اشکال همین خیلی ماهیت اگه نظره من همچین بود اوره این کلاس اخراج کردن میشه ملکی از دقیقه شده دو جوره دقیقه یه جوره افراد چیه؟ در نتیجه این اشکال کلاکه نه امام شیخ وارده شاهد درستی آورده، هر شاهد شما پذیرفتن یعنی کاملا درسته، نمیتونیم رو بکنی شارش کنیم، نمیتونیم به یاد متبایی این که تازه البته این امکنه بر اساس قول معدم ملک بود، تازه اگر بر اساس قول به ملک که ما داریم بس پیش میبریم که معاصات عقد از این حرف مطرح نمیشه.
داره فقود اصلا فرض نداره که اگر متوزه باشیم تازه
حالا دیگه همین بگه رو حالا در حقیقه اگر کسی قصد لزوم کرد هر باطل یا لازم میشه نمیتونیم بند کنیم به قصدش.
هم اشاره
اشاره بند کنیم معنیش این هستش که من قصد کرده باشم بلکه جای لازم رو اشاره میگه مثل لازم متزلزل میاد و یعنی امضا کردم خیلی روزی که من قصد کردم خراب میشه دیگه از امضا خراب میشه.
تو زیره همینطور نیست من قصد کردم جایز رو اشاره میدازم
من قصد کردم نمیشم چیزی باشه امکان نداره مگه اینکه ملک یک نوع ملک باشه اونا احکام باشه همین میگیم نمیشه با عدلی امضا نمیشه. بله با دلیل خاص میشه شاره بگوید که من در خصوص هبه اگر کسی و همه جا با دلیل خاص میدونم با عدلی امضا نمیشه این کارو کرد، با عقوب الوجود نمیتونه این کارو بکنه. بله دلیل خاص مثل اون دلیلی که در باب نکاح داشتیم که اگه مدت نمونده میشه دایر هر کجا دلیل خاص باید بگوشیم تا اگر شما قصد فلان کردی من نمیتونم چه بگم اگه کجا با عدد امضا نمیشه حق با معلوم شیخ به نظرم مسئله واضح تر از این حرف هاست که بخواهم از صحبه تشکیل کنیم ملک یک نوع ملک بیشتر نیست، کار به شک هم نمیرسه که بگیم حالا این در شک هتر میشه استثار کرد یا نه، ملک یک نوع ملکیت بیشتر نیست، این جز احکام عقد سبب در نتیجه استثار فرجاریه. پس این اشکال دلیل اول و محموشه برای اصالت و نزوم پذیرفتیم. دلیل اول ما بر اصالت و نزوم چیه؟ استثاب بقای ملک. بله نگید استثاب نزوم، استثاب بقای ملک بعد از وجود، این اولین دلیل ماست بر اصالت و نزوم. و به جمله فلا اشکال فی اصالت نزوم فی کل عقدن شک کفی لزوم هی شرعن. این که عرض کردن اختصاص به باب معاصات نداره، این اصالت استثاره مختل زبان عرفی معاطات یکی از تطبیقاتشه، و الا هر عقد دیگری هم شک کنید این عقد جایز در باب نکاح مثال هایی هست که آیا خیار میاره یا نه، در بیع بعضی جا هست که شک در خیارش شده، عرضم به خدمت شما که در طبه و جای دیگه هر کجا شک کردیم یک عقدی آیا لازمه یا لازم نیست، اصل لزومه. دلیل ما چیه استثناء؟
تو شیخ صاحب امور رو فقط چیز دیده دید درسته؟
چیز دیده؟
یا قبول دار دیده؟
نه هر عقدی در اون امکنه، بله امکنه به اساس یک قولی بود داخل پرانتز بود هیچی، اون امکنه مبتنی بود بر قالب عدم الملک، بله قالب ملک نه معتاد و عقد میدونن دیگه،
و خود شیخ هم
خود شیخ هم بنا شد علال ملک بحث کنیم، یعنی ما عقد میدونیم مثلا اون امکنه فقط داخل پرانتز بود، لاکن نه ادامه امکنه بود، یعنی از بین امکنه تا لاکن نه یه اشکالی هم که آقا این حرفی که شما میزنید بر اساس مبنای شماست، مثلا اونایی که قالب نگاه هستن میتونن فرار کنن میگن اونام گیر میکنن آخرش اینجا رو جواب بدن یک بار جستی بله بلش بلد و بلی جمله یکی عشق من کذا رو دقت کنید، تا حالا شبهات ما شبهه حکمیه بود، اینم به عنوان بحث استطرادی، یعنی جایی که نمیدونیم یک عقدی عقد لازمه یا عقد جایز استثناء بر این لازم. حالا اگر بخوایم شبهه مستاقی داشته باشیم نمیدونیم چه جور عقدیه، قبول دارن طرفین که این تملیک روح داده، آقای مملک میگوید من اینا هبه کردم، میخواد چه نتیجه بگیره؟ ما بگه حق پس داره طب. اون آقای مملک له اون مدعی کنم با ما خریدم هبه دارم در مسئله دارن جون به اسرائیل نمیدیم و به من هبه کردیم، من اینو با قیمت گذافی از خریدم چی هبه کردیم؟ مخواد بگی یعنی هم پس ندارم. حالا به حال اگر یه جای شک کردیم در این که اون عقدی که واقع شد آیا عقد لازمی بود یا نه، باز همه استثابه هم میگه آقا طرفین قاضی نا میشونه طرفین قبول دارید بالاخره این کنیز ببری که این آقا در مد یا نه، میگن بله، اون آقا میگه منم قبول دارم تنبیه کرد ولی هبه بود، این هم دیگه تنبیه، پس اصل ملکیت رو قبول دارید، اصل ملکیت قبول داشتید، حالا شک داریم که این آقایی که مملک بگوید پسختو این به ملکش برمیگرده یا نتونه، اگه هبه کرده باشه برمیگرده، این بگه کرده باشه برمیگرده، شکش رو چون استثناء رو گرد بقای ملک مشتری داره، پس حتی در شبهات مصداقی هم این استثناء کارایی داره. و قضا لو شک کفی ان الواقع فی الخارج هو العقد اللازم او الجایز، این دیگه میشه شبهه چی؟ مصداقی، یعنی بحث احکام شرعی دیگه نیست، اینکه چه عقدی رخ داد شک داری، اینجا کلا یعنی باز استثناء جاریه، عین همین تطریقی که گفتم تو تطریقات استثناء دقت تو مباحثاتتون نگید بلدین، یه بار شما استثناء تطبیق کن بعد یه بار دیگه بذار رفیقت دیگه هی بگید بشنوی، تطبیقات خوبه بد نیست، پس یه بار دیگه استثناء در شبهات موضوعی تطبیق کنیم، یکی ادعای هبه میکنه دیگری ادعای به میکنه، میگیم طرفین یه قضیه مشترکی داره ادعاشون اصل ملکیت رو طرفین قبول دارن، شک داریم که این آقای مملک بگوید فسختو بعد از فسختوی او ملک برمیگرده یا برمیگرده، استثناء بقای ملک نتیجه میشود که حق الوجود نداره، باید هم استثناء بقای ملک، اما نمیدونیم چه جور عقدی دیگه هیچ چیز داره ملکیت ادعا پیدا میکنه. خب عقد جایز مثل چی؟ مگه عقد جایز هم در اسلام داریم که ما نمیدونیم این عقد عقد لازم و عقد یعنی لازم دیگه میگه نه، مثال کسلح مندونه عوضن و هبه، هبه که خب میدونیم عقد جایزه، سلح هم بیده دقیق کنید، سلح قبلا گفتیم سلح خصوصیتی داره، قابلیت تبدیل شدن به همه عقود داره، میتونه تبدیل به عقود معاوضی بشه، میتونه تبدیل به عقود غیر معاوضی بشه، میتونه اصلا ملکیتی در کار نباشه، مثلا یه نقش آریه رو مثلا، همه جور کاری از صلح میاد. در لایه صلح عقدی لازم یا عقدی جایز، آقایون گفتن بستگی داره که نتیجه چه عقدی رو بده، مثلا اگر در نتیجه عقد معاوضی مثل بیع و اجاره رو داره ایجاد میکنه صلح عقدی لازم، اما اگر نتیجه یک عقد غیر معاوضی مثل هبه و آریه و اینجور چیزا رو داره ایجاد میکنه این صلح عقدی جایز، از این بابت که میگه صلح من دون عوضن همون حقیقت حالا با لفظ صلح انجام دادن، یعنی اینجا این هم میشه عقد جاری. البته در این که صلح من دون عوضن یک تعبیر دیگر هم وجود داره. اون چیه؟ بعد گفتن نه اون یک احتمال در عبارت بخواه احتمال دوم بینه چون احتمال هم با تو محشین به این دو احتمال برد میکنه. بعد گفتن صلح علی الاطلاق اصلا لازم هر فایده شوشت صلح لازم که بعید نیست این هم درست باشه. خب حالا مثال میتونیم عوض کنیم. بعد ادعا کنیم این کنیز رو با آقا هبه کردن، اون آقا میگه نه شما مفتی داری ولی هبه نبود، صلح نهایه بست. یعنی خودش هم قبول داره پولی به من نداره، من هم قبول دارم. با این دعوا که من میگم در ضمن عقد هله بود، تو میگه نه عقد صلحی بود که نتیجه هله داشت. چرا این ادعا میکنه؟ بخواد نتیجه دوستون بگیره. با اینکه اقرار میکنه که هیچ پولی هم ندار. این بعد گفته این که مثال برای همین تردیده که اگر صلح بدون عوضن باشد
خب باید شما مثال رو چی بود اصلا؟ اینجا چه رفتی داری مثال بزن؟ دو تا عرض جایز مثال بزن؟
سازه دو تا عرض جایز بزن
برای چی آقا؟ یه چیزی بزن؟
نه نه نه
نه نه نه یه حوالی مثال یه دو تا عرض
جایز
مثال بزن
ما عرض جایز چی آقا مثال رو بزنیم دیگه؟ عرض لازمی که نه باشه عرض جایز زیاد داریم آریه داریم چه داریم ولی توش ملک باید بشه رو بحث ما ملکیته عرض جایزی که توش ملکه چی غیر از تبه؟ پیش
همین صلح بداره. خب مگه مردات شک به لزوم و
چیز رو نیست اگر کسانی صلح رو باید بیدیم مثلا برای تنیز بدیم خود نظرش خود شیخ چیه در باب صلح؟ آیا صلح بلاه بعد لازم میدونی یا نه؟ اگر خود شیخ هم نظرش باشه که صلح بلاه بعد لازمه اون وقت این متعیه چون این ممنوعی مردات بررسی کرد علی ایها دیا میشه یک ترجمه از عبارت پس صلح به نائبت بشه مثال بر عقد لازم چه بشه بعد
در روز
یا دو تاش بر عقد نه لو تدا عیا او تومل تعالف فی الجمله اما اگر تدایی کنن تدایی چی؟ تدایی چیه؟ اصطلاح تدایی رو بلدی؟
دار و هم مدعی هم
برای اصطلاح با قضا کجاها مدعی و در مقابل مدعی ممکن در بوم قضا در بوم قضا و وقتی شکایتی به دادگاه مطرح میشه قاضی اولین کاری که باید کنه اینکه تشخیص بده اینا طرفین مدعی ممکنن یا تداعیه که من اول مشخص میشه چون رفتار قاضی فرق در اکثر ادعاها مدعی ممکن یعنی یکی کسی بعله دیگری داره ادعا میکنه شکایتی داره بعله کسی بلده یکی متهمه یکی مدعی اما در بعض جا هست که نه هیچ که بعله دیگری به این منوشی دو طرفه طرفین ادعایی دارن مثال در دوابه یه من کتابی دست شماست من میرم دادگاه میگم که آقا این کتاب منه اون جولیت از اون بخش ما توی کتاب دست مرده ادعا داری میکنی شما این مدعی بخش ممکن اون بیره داره بیار ولی و قطعا میخوره تمام اما یه وقت کتاب دست شما نیستی کتاب رو زمینه من میگم این کتاب نیست که منه شما میگید نه تمام نیست که منه یا کی مدعی یکی ممکن یا کی هرون مدعی چون شور دوریت نیستی به جمعه داری کتاب نداریم چیز جدید بده به یکن تدایی داخل تدایی متفاوته تدایی ما سر طرفه باید بیانه بیارن اگر یکی بیانه داشت قلوم مقدم میشه اگر هر دو بیانه داشتن تقابض و تساقط با قطر یکی ما چیز نمیشه نتیجه این استش که اگر هیچ کدوم دلیل نداشتیم یا هر دو اون بیانه آوردیم و عدم خدمت شما که ثابت شد قاضی چیکار کنه؟ آه این هم داره متفاوته اینو بذارم بس بگیم اگر بیانه داشته باشیم که بیانه ها میان شهادت میدن بعد از شهادتشون تصاوت میکنه اما اگر بیانه نداشته باشیم نوبت تحالف میگیره و تحالف چجوریه؟ من مثلا در همین مثال کتاب چی وقت هم باید بکنم؟ اگه گفتی نیم نمونه
چی بکنم؟
من قسم نمی کنم که من مالکم بس اثبات ادعای خودم قسم نمی کنم در قول تعالی بر نفی ادعای او، چون هر هم مال منکره، نه که هر مدعی هستیم یه بار اون رو مدعی فرض میکنیم، خودم منکر رد ادعای او قسم میخورم، بعد من رو مدعی فرض میکنم اون رو منکر، او بر رد ادعای من قسم میخوره، پس من قسم نمیکنم که اینو مالکم، قسم میخورم کتاب بگی شما نیست، شما مالک بودید هم بگی من نیست. هر ادعا داخل میشه، این که چه میشه یه بحث قضایی دادن در اسلام که اینجا داره برعت باید تنصیب عدل و انصاف میگن داره میشه ادعای معتقد به تنصیب شدن ادعای واقعی بعضی گفتن دست بازی میتونه قره بزنه و هر راه هست هر راه با عدالت نزدیکشون قره به لحاظ اون احتمال تصادفی که داره تساوی برقرار میکنه بین دو نفر دیگه، یعنی پیش فرضی نیست که از این جهت خودش نوعی از عدالت تنصیب هم که تنصیب اشکالش اینه که مخالفت قطعیه توش وجود میاد، یعنی شما اون یقین داره که بالاخره نصف شما مالک نرسید
تدایی
و فرمانند و فیه تعمل بفرمایید در جایی که قدر مشترکی تو ادعاها وجود داشته باشه میشه مدعی و ممکن، اما اگر قدر مشترک وجود داشته باشه میشه تدایی. این مثالی که ما زدیم ببین همش اصالش رو قدر مشترک، مثلا طرفین به تو قبول دارن یا حتی مجانی بودنش هم قبول دارن، درست شد؟ اضافه درش داره ادعا میکنه، اما اگه قدر مشترک وجود نداشته باشه مثلا میگم مثلا اگر حالا بعد خواهیم گفت در اینکه کدام تنیز فروخته شده بله یا کدام کالا فروخته شده، یک کالا مثلا توش تصرف شده یکیش نشده، یکیش بعد از تصرف یکیش قبل از تصرف، چون بعد از تصرف در واقع قبول دارن که دیگه مثلا حد و فرق نیست، اگر اون کالا دوم باشه نه حد و فرق نیست، حالا مثالاش رو بزنم جلسه بعد بگیم.